ساعت 6 بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و تکرار برنامه صدای دیگر باشید. سخنگوی استاندار الانبار سقوط شهر رمادی را تایید کرد. نشست ریاض برای حل بحران یمن بدون حضور نماینده‌ای از حوثی‌ها آغاز به کار کرد. و 400 هزار ایرانی ظرف 20 سال در تصادف‌های رانندگی جان باختند. مهند حیمور سخنگوی استاندار الانبار شامگاه یکشنبه تایید کرد که رمادی مرکز این استان به طور کامل به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون که در ابتدا موقعیت رمادی را متغیر و چالش برانگیز ارزیابی کرده بود، ساعتی بعد برتری نظامی گروه حکومت اسلامی را در مرکز استان الانبار تایید کرد. پنتاگون همچنین وعده داده است که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از نیروهای نظامی عراق برای بازپسگیری رمادی پشتیبانی خواهند کرد. همزمان ارتش آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای ائتلاف در شبانه روز گذشته 18 حمله علیه مواضع داعش در عراق انجام دادند که 7 حمله در اطراف رمادی بوده است. حملات گروه حکومت اسلامی به شهر رمادی از 3 روز پیش شدت یافت و این گروه روز جمعه توانست کنترل ساختمان استانداری را در این شهر در دست بگیرد. نشست سه روزه برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان بدون حضور نماینده‌ای از شیعیان حوثی آغاز به کار کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، در این گفتگوها ده‌ها تن از سیاستمداران و رؤسای قبایل یمنی به همراه فرستاده سازمان ملل متحد در امور این کشور حضور دارند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن نیز که 4 سال پیش از قدرت برکنار شد، نمایندگانی را به این نشست فرستاده است. شیعیان حوثی به دلیل محل برگزاری نشست و تلاش برای آنچه آنها بازگرداندن دوباره عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن به قدرت عنوان کردند، از شرکت در این گفتگوها سر باز زدند. اسماعیل شیخ احمد فرستاده سازمان ملل متحد در امور یمن در آغاز این نشست از همه گروه ها خواست تا اطمینان حاصل کنند که آتش بس ناپایدار کنونی به یک آتش بس پایدار تبدیل خواهد شد. آتش بس بشر دوستانه 5 روزه در این کشور ساعت 11 شب یکشنبه به وقت محلی پایان یافت. بنابر گزارش ها از سوریه، حکومت گروه حکومت اسلامی از شهر باستانی پالمیرا عقب نشینی کرده است. طلال برازی استاندار حمص به خبرنگاران گفت که حمله داعش دفع شده و از مناطق شمالی پالمیرا به عقب رانده شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز با تایید عقب نشینی گروه حکومت اسلامی از پالمیرا یا تدمر گفته است که آنها همچنان در 1 کیلومتری آثار باستانی هستند. و به گزارش خبرگزاری مهر، در 20 سال گذشته 400 هزار ایرانی جان خود را در جاده ها و بر سر تصادف رانندگی از دست دادند. این گزارش با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی در فاصله سالهای 73 تا 93 خورشیدی منتشر شده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. دو هفته پیش وعده داده بودیم که به موضوع حضور زنان در انتخابات مجلس دهم بپردازیم. فرنوش امیرشاهی خبرنگار سابق پارلمانی مهمان امروز برنامه صدای دیگره. اما پیش از اون با هم چند پیام شما شنوندگان برنامه صدای دیگر رو مرور می‌کنیم. شنونده‌ای که خودش رو حامد معرفی کرده برای ما نوشته، از دیدگاه دینی مسئولان زن باید خانه‌داری و بچه‌داری کند و از تماس و معاشرت با نامحرم دوری کند و مرد تمام مایحتاج زندگی را فراهم کند. شنونده دیگری که خودش رو کوروش معرفی کرده در مورد برنامه‌ای که در مورد توقیف مجله زنان امروز پخش شده بود نوشته: مجله زنان امروز باید به گونه‌ای فعالیتش را ادامه دهد تا هیچکس نتواند متوقفش کند و ما از این مجله حمایت می‌کنیم. و شنونده‌ای که خودش رو طلبه از قم معرفی کرده گفته: ماهنامه زنان امروز در رابطه با فعالیت و حضور زنان در انتخابات مجلس و میتوانست بسیار تاثیرگذار باشد. امیدوارم زمانی رفع توقیف شود که فرصت کافی و امکان فعالیت مناسب تا انتخابات را داشته باشد. با من رویا کریمی مرشد همراه باشید در گفتگو با فرنوش امیرشاهی، با هم نگاهی داشته باشیم به حضور زنان در انتخابات مجلس دهم. خانم امیرشاهی، اجازه بدید از اینجا شروع کنیم که اساساً سهم مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی از ابتدا تا حالا چطور بوده؟
از ابتدای اولین دوره مجلس شورای اسلامی تا به امروز نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعداد کل نمایندگان زن مجلس 78 نفر بوده، یعنی چیزی حدود 4% کل سهم نمایندگان مجلس. این تعداد البته باز کمتره به دلیل اینکه در بعضی از دوره‌های مجلس تعدادی از زنان برای چندین دوره متوالی نماینده بودند. بنابراین تعداد زنانی که به مجلس راه پیدا کردن تنها 50 نفر بوده.
و به این ترتیب خانم امیرشاهی، با توجه به اینکه ما 9 دوره مجلس شورای اسلامی رو با بیش از 280 نماینده پشت سر گذاشتیم، به نظر میرسه که مشارکت زنان بسیار پایین بوده. آیا دلایل این مشارکت پایین زنان تا به حال مشخص شده؟
دلایل مختلفی برای این موضوع وجود داره. شاید بشه گفت اولین و مهمترین دلیلش این باشه که فضای کار سیاسی در ایران فضای مردانه و پرهزینه هستش. این هزینه به طور حتم برای زنان بیشتر خواهد بود و زنها ترجیح میدن که وارد این فضا نشن و هزینه ای رو پرداخت نکنن. علاوه بر این، نگاه غالب حکومت به پروسه مشارکت سیاسی زنان نگاهی هستش که ترجیح میده زنها بیشتر خانه نشین بشن. شاهد این ادعای طرح‌ها و لوایح مختلفی هستش که در طول دوره‌های مختلف پارلمان اومده در حوزه زنان مطرح شده و شورای نگهبان رد کرده. طرح‌هایی مثل پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض زنان، اعزام دختران دانشجو به خارج، بیمه زنانه بی سرپرست و مسائلی از این دست که در شورای نگهبان رد شده، که البته بیشتر اینها به دلیل مغایرت با شرع و فقه و قانون و حتی تحمیل بودجه رد شده. بنابراین مسائل زنان و به ویژه مشارکت سیاسی زنان اولویت نظام جمهوری اسلامی تا به امروز نبوده. نکته دیگه نحوه ورود نمایندگان به مجلس هستش. گزینشی بودن نه تنها زنان که حتی مردان که بعد از صد شورای نگهبان بگذرن، این باعث میشه که یک غربال دیگه انجام بشه و گروه بسیار زیادی از زنان فرصت مشارکت پیدا نکنن. و نکته سوم، خود زنان هستن که چندان شاید هنوز موفق نشدن که توانمندی هاشون رو سازماندهی بکنن، پا به رقابت های انتخاباتی، پا اصلا به عرصه قدرت بگذارن.
اما الان مسئله جدیدی داره مطرح میشه خانم امیرشاهی، مسئله سهمیه بندی جنسیتی برای ورود زنان به مجلس شورای اسلامی.
طرح سهمیه بندی جنسیتی البته طرح جدیدی نیستش. دولت‌های مختلف در دوره‌های متفاوت این طرح رو اجرا کردن، از جمله در منطقه در افغانستان انجام شد. بعد از خروج طالبان از افغانستان این طرح رو در ولایت‌های مختلف اجرا کردن و در واقع یک تبعیض مثبتی به نفع زنان قائل شد که بتونن مشارکت زنان رو بالاتر بیارن، اونها رو در لیست‌های انتخاباتی قرار دادن و البته با توجه به اینکه زنها واجد شرایط رأی بودن این توانایی رو داشتن و باعث شد که سهم مشارکت زنان در پارلمان 25% بشه. حالا این طرح اومده در ایران مطرح شده که یک چنین چیزی رو پیاده بشه که البته موافقان و مخالفانی داره.
اینجا اشاره بکنم به صحبت‌های معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان که در این حال که تایید کرد که زنان باید حضور اجتماعی داشته باشند، اما گفتن که سهمیه بندی یک مدل رد شده است و هیچ کشوری این کار رو نمی‌کنه و ایران نباید اشتباهات 100 سال گذشته اروپا رو کپی کنه. به نظر میرسه که خانم فرشته روح‌افزا هیچ توجهی به کشورهای همسایه ایران و تجربیاتی که اونها در حال حاضر دارن انجام میدن ندارن. اما در مورد مخالفان حرف زدین. خانم مینو اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان ایران گفته بحث سهمیه بندی جنسیتی دخالت در نظرات مردمه که مردم ملزم باشن به خاطر جنسیت رای بدن و به نظر خانم مینو اصلانی این موضوع با قانون اساسی مغایرت داره و بر اساس شایسته سالاری و مردم سالاری دینی هم همخوانی نداره. خانم امیرشاهی، چرا اولین و جدیترین مخالفان این طرح خود زنان نماینده مجلس و زنانی هستند که در هرم قدرت جمهوری اسلامی تونستن جایگاهی پیدا کنن.
درسته که این طرح مخالفانی داره، ولی جالب اینو بدونید که همین الان یک طرحی در مجلس مطرح شده که شاید بتونیم بگیم در نوع خودش بی سابقه بوده و از یک لحاظی میتونیم بگیم که شبیه به همین سهمیه بعدی جنسیتی. اولین بار این موضوع رو روزنامه شرق مطرح کرد، عنوان کردن که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس به فراکسیون زنان مجلس نهم پیشنهاد دادن که در همکاری با شورای نگهبان طرحی رو پیاده کنن که مشارکت زنان در پارلمان افزایش پیدا کنه. بعد خانم فاطمه رهبر در گفتگو با خبرگزاری ها البته دو طرح رو مطرح کردن که هنوز معلوم نیست کدوم یکی از اینها به سرانجام برسه. یک طرحی که مطرح کردن این بود که هر حوزه‌ای که بیشتر از 5 کرسی در مجلس سهم داره موظفه که یک سهمش رو به زنان اختصاص بده و در این صورت مجلس 25 نماینده زن خواهد داشت. ولی موضوع دیگه که مطرح شد این بودش که از هر استان حداقل یک زن در لیست های انتخاباتی قرار بگیره، در این صورت دست کم 31 زن نماینده در مجلس خواهیم داشت. این طرحی هستش که مطرح شده، طرح جدیدی هم نیست، در دوره های قبل هم مطرح شده بود، از جمله خانم مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب که مدتی پیش درگذشتن پیش از انتخابات مجلس نهم یک طرح مشابهی رو عنوان کرده بودن که در دست بررسیه که به سرانجام نرسیده بود و البته این طرح هم معلوم نیستش که چه سرانجامی خواهد داشت، هنوز در حال بحث و بررسیه و اصلا به انتخابات اسفند ماه خواهد رسید یا خیر.
خانم امیرشاهی، شما گفتید که بر اساس این دو تا طرحی که داره مطرح میشه احتمالاً تعداد زنان نماینده میتونه 25 یا 28 نفر باشه. تا به حال بالاترین آمار حضور زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی چقدر بوده؟
رکورددار حضور زنان در مجلس دوره پنجم بوده که 14 زن نماینده رو داشته. جالبه که کمیسیون زنان مجلس هم در همون زمان شکل گرفت.
خانم امیرشاهی، با تمام بحثایی که تا به حال پیش اومده، چقدر ممکنه سهمیه بندی برای حضور زنان واقعا رخ بده و به تصویب مجلس برسه؟
سهمیه بندی جنسیتی با این اسم و عنوان به نظر نمیاد به نتیجه برسه. این چیزی هستش که سابقه 36 ساله گذشته نظام جمهوری اسلامی نشون داده که چندان موافق نیستش که زنان فعالیت مستقل و جنسیتی داشته باشن. اصلا با نگاه برابری جنسیتی در ایران مخالفت میشه، از جمله این که آیت الله خامنه ای در جمع زنان نخبه صراحتا اعلام کردن که برابری جنسیتی و پرداختن به اشتغال زنان نگاه کاملا غلطه و اینکه بخوایم مسئله زن رو جدا از مسئله خانواده بررسی کنیم کلا یک مسئله هستش که در تشخیصش دچار اختلال شدیم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
همچنان همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی. خانم امیرشاهی، غیر از طرح سهمیه بندی جنسیتی که گفتید که فعالان اصلی اون فعلا نمایندگان مجلس هستن، چه تلاش‌های دیگری برای افزایش حضور زنان ایرانی در مجلس شورای اسلامی داره صورت می‌گیره؟
به طور کلی در موسم هر انتخاباتی فعالان حوزه زنان وارد میشن تا بتونن که سهم بگیرن از لیست‌های انتخاباتی، بتونن تعداد نمایندگان زن در مجلس رو افزایش بدن و این دوره هم از این فعالیت‌ها نصیب نبوده. از جمله اینکه خانم مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نامه‌ای نوشتن به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از ایشون خواستن که در حین بررسی سیاست‌های کلی انتخابات موضوع افزایش تعداد نمایندگان زن در مجلس و همینطور در شوراهای اسلامی شهر روستا رو حتما در نظر بگیرن. ایشون در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری‌ها کردن گفتن که ما پیگیریم و حتما این موضوع رو ادامه خواهیم داد. از سوی دیگر شکل‌های اصلاح طلب هم طبق روالی که در گذشته داشتن این دوره هم فعالانه ظاهر شدن و زنان اصلاح طلب به دنبال این هستن که بتونن سهمیه 30% بگیرن از لیست اصلاح طلبان و اینطور که خانم فاطمه راکی به خبرگزاری‌ها اعلام کرده در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات موافقت شده که سهمیه 30% به زنان در لیست انتخاباتی داده بشه و بعد ببینیم که کدوم یکی از اینها به نتیجه میرسه و آیا این طرح‌ها، لوایح، این پیشنهادها هم مثل تمام دوره‌های گذشته که به ثمر نرسید ناکام باقی میمونه یا اینکه این بار میتونه به نتیجه برسه.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، که امروز مهمان ما در برنامه صدای دیگر بود. اما هفته آینده هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. بررسی عملکرد نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی به خصوص در دوره 8 و 9 و بررسی این موضوع که آیا اساساً حضور زنان در مجلس به نفع جامعه زنان ایرانی هست یا خیر. شنونده پیام‌های شما هم خواهیم بود. 00420221122112 شماره تماس ماست. zan@radiofarda.com رو هم به خاطر داشته باشید.